یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، اولین بخش برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات جناب سرهنگ شکوری از عملیات فتح المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار، ما از قافله رزمندگان تو عملیات فتح المؤمنین عقب مونده بودیم. یه اکیپی از یگان هوایی، اون موقع یگان هوایی سپاه بود، هنوز نیروی هوایی سپاه تشکیل نشد، از طریق اونها یه اکیپی تشکیل شد و ما برخوردیم تو اونها و با اونها رفتیم. البته به جای یکی از کسایی که باید عضو اون اکیپ بود ولی به خاطر مشغلاتی نتونست بره، این سعادت یار ما شد و بالاخره رای منطقه شد. اون زمان یادمه عملیات فتح المؤمنین در دشت عباس، دشت عباس بود اینها، تو قرارگاه خاتم الانبیا. ما همین که رسیدیم جلوی درب جبهه، دیدیم صدای از رادیو داره پخش میشه و خیلی شور و حال عجیبی بود. ما همین که رسیدیم اکیپی جلوی درب قرارگاه مونده بودیم، خب چیکار کنیم؟ چون آرایش نظامی دیده شده بود، رزمندگاه حرکت کرده بودن، رفته بودن، عملیات تقریبا داشت شروع می شد، اونطور هنوز رمز عملیات رو اعلام نکرده بودن. حالا ما مترصد وقت بالاخره در حول ولا بودیم که بالاخره با ما می خواهد چیکار کنن، ما یا میریم توی خط عملیاتی یا بالاخره کاری به ما واگذار میشه از این وضعیت در بیم. این هم یه هماهنگی با فرماندهی اونجا کردند و ما رفتیم داخل. حدودا 25 نفر بودیم که هر کسی به نسبت بالاخره توان و استطاعتی که داشت برای کاری در نظر گرفته شده بود و ما رو همون آن گذاشتن بدون اینکه اصلا راهی داخل بشیم بریم یه آبی چای. گفتن آقا شما همینجا دم درب دژبانی وایسید. یه اسلحه هم به ما دادن، گفتن همین الان هم دیگه پست عوض شد، این اسلحه رو همینجا وایسید. بقیه هم رفتن داخل. اون موقع اتفاقا این کمپرسی‌های نیسان تازه اومده بود تو جبهه، یعنی تعبیه شده بود، کمپرسی تعبیه شده بود روی نیسان وانتا، نیسان‌های جونیور و اینها. ماشین‌های نوعی بود و یه سری آمبولانس و یه سری نمیدونم این موتورهای تریل هوندا و اینها به عنوان قاصد آمبولانس فلان اینها، اونها هم رفتن مشغول اون قضیه شدن. همین که می‌خواستم مثلا حرکت کنم برای این مسئله، یه دفعه گفتن آقا شما دست نگردید، شما اصلا کمپلت همه جمع شید، مأموریت شما عوض شد. ما اونجا وایساده بودیم، شاید پل من دژبانی من اونجا به سر نگهبانی من سر دژبانی شاید حدودا 20 الی 25 دقیقه نیم ساعت هم نرسیده بود. در ادامه که به اصطلاح مأموریتمون عوض شد، به ما گفتن که شما باید اعزام بشید با یه سری ماشین‌های برید اونجا دشت عباس. حالا آیا خط اول یا خط دوم پشت خط و اینها مشخص نبود، گفتن شما باید برید اونجا. مأموریتتونم حالا دقیقا به ما اعلام نکرده بودن، فقط از ما خواسته بودن که اونجا حضور به هم برسونیم و تا ببینیم اونجا نقش ما چیه، چیکار باید بکنیم. ما رفتیم و اتفاقا راه خیلی ناجوری بود، راه ناهموار و نمیدونم پردگاه و ماشین که حتی میخواست بره، بعضی جا ما دیدیم که ماشین داره گبر میشه، اونجا هم حالت پردگاه داشت. چند بار احساس کردیم که دیگه با ماشین داریم میریم پایین. بالاخره با هر وضعیتی بود رفتیم در دشت عباس. عملیات خب با رمز یا زهرا علیها السلام شروع شد و بسیار تنور جنگ داغ بود. ما رسیدیم پشت خط، گفتن که حالا تو راه که رسیده بودیم هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفتش که ما قراره یه سری چیزایی از هلیکوپتر بندازن پایین، شما باید انتقال بده کنه به جای دیگه، شما مأمور انتقالید. از این حرفا یکی یه چیز دیگه میگفت، یه هر کدوم یه چیز میگفتن. بالاخره رسیدیم تا مشخص شد که نخیر، عملیات شروع شده، حدودا 2-3 ساعت شروع شده. ما حالا رسیدیم همون ساعات اولیه، ماشاءالله. حالا چون انگیزه در دشمن نبود، برعکس در جبهه حق که جبهه دفاع مقدس باشه، واقعا انگیزه خدایی بود، انگیزه ای بود که هدف و غایت رضایت خدا بود و حفظ نظام بود از شر دشمنای داخلی و خارجی. حالا اونجا دفع متجاوز دیدیم که عجیب دارن به صورت گروهی این اسرای اونجا رو انتقال میدن پشت خط. خب اونجای ماشینای ریو بود، چون یه جبهه بود که تنها بچه های سپاه و بسیج نبودن، بچه های ارتش بودن و بسیجی ها و برادرای سپاه. خب این اسراری که انتقال دادن این بر، حالا چون میگم انگیزه ای در اونها نبود، راحت شاید خودشون رو تسلیم میکردن و بسیار جمع شده بودن تو اون دشت وسیعی که بالاخره اون پشت بود. ماشینم ردیف گذاشته بودن که اینها منتقل بشن برن به صورت دیزفور. اونجا مقری بود که از اسرا یه توقفگاهی بود، یه مدتی اونجا قرنطینه میشدن و بعد منتقل میشدن به مقرهای اصلی. ما اونها رو سوار کردیم و به ما گفتن شما باید منتقل کنید این اسرا رو به دیزفور، به همون مقر موقت بسنن. که در اثنای راه ما دیدیم که این ستون ماشینای ریو بود، همین کمپرسیای نیسان بود و اینها خیلی زیاد بود. حالا من الان یادم نیست چند تا بود، یه ستون بزرگی تشکیل شده پر اسیر پشتش، و یه دو نفرم از برادرها بودن که با اسلحه نشسته بودن اون سر انتهای باربند و اینها محافظت می‌کردن.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان، مردان فدا سازی، با رهبر خود نبا، در عرش خدا سازی، فریاد حسینی باز، از دشت بلا آمد، چون زینب غم دیده، در کرب و بلا آمد. از هنجر تان صوت قرآن و دعا خیزد، این راز و نیاز شب از صدق و صفا خیزد، دشمن به شگفت آمد از جذبه سیماتان، یا رب به شما هر دم از عرش خدا آید، خدا
آید. شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در ادامه خاطرات جناب سرهنگ صائبی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. عملیات بیت المقدس بود، رسیدیم به پاسگاه حسینی لب مرد و اونجا هم مقاومت عراقی ها خیلی زیاد بود، پاتک و این چیزا زیاد میکردن. ما هم همین که رفتیم جلو، رفتیم رسیدیم دیدیم 2-3 نفر پشت یه خاکش خیلی مقاومت میکنن. خلاصه اینا رو حلقه زدیم و رفتیم جلوشون، تا وقتی که تیر داشتن تموم شد رفتیم اینا رو بیاریمشون. حالا تیراشون تموم شده، اینا وحشت دارن از اینکه نکنه ما اینا رو بکشیمشون. ما هم اصلا خیال کشتن اینا رو نداشتیم، همینجوری دستاشون رو روی زمین گرفته بودن، با پاشون رو میگرفتیم میکشیدیم بابا جون برخشه بیا. خلاصه آوردیمشون، دیدیم بدجوری اینا وحشت کردن. یکی از بچه‌ها یه مقدار عربی دست با شکسته بلد بود و اینو باهاشون صحبت کرد، بچه‌های خوزستان و اینا عرب بودن توی ایران دیگه. اینا میگفتن که به ما گفته بودن اینا بگیرن تیکه تیکتون میکنن. اون وقت سرباز اردنی و سودانی و اینا بودن، اینا اکثرا که مثلا اینجوری وایساده بودن، خود عراقی نبودن، اکثرا مال کشورهای دیگه بودن، حالا نه مزدور بودن چجوری بودن. بالاخره اینی که ما گرفتیم سودانی بود، یکم اردنی بود که گرفتیمش. یکی از خاطرات دیگه ما تو عملیات فتح المبین بود. تو فتح المبین ما خیلی صرف کردیم که عملیات شروع بشه، عملیات شروع نشد، دیگه به ما گفتن که آقا جون هر کی مرخصی میخواد به اصطلاح بره سریع برگرده و که مثلا ممکنه عملیات شروع بشه. گفتیم باشه، ما به اصطلاح 3-4 روز میگیریم میریم مرخصی و برمیگردیم. پسر دایی ما هم با ما همسنگر بود، این گفت سعید تو برو، وقتی اومدی من میرم که خبر سلامتیمون هر دو تامون به اصطلاح بتونیم بدیم. هیچ، ما اومدیم مرخصی، همین که رسیدیم مرخصی دیدیم عملیات شروع شد، ایداد بیداد، ما چیکار بکنیم حالا؟ دیگه نمیشد برگردیم، یعنی تهران بودیم، اونا تو به اصطلاح دسول، اونجا هم عملیات توی رقابیه بود، سمت ما سمت رقابیه. فرداش دیدیم از بیمارستان پسر داییمون زنگ زد که سعید هیچی پای تلفن نگو، من تو بیمارستان شرکت نفتم، که اگر بشنوم مثلا عمه بشنوه دیگه خیلی ناراحت میشه. حالا من همینجوری گوشی رو قطع کرده، یه شلوارم رو پام کردم، بدو بدو دارم میرم دم در، همون شلوارم رو پام میکنم. مادرم میگه کجا داری میری، چی شده؟ گفتم هیچی، چیز مهمی نیست، میرم و میرم. چی رفتیم توی مرسان دیدیم اینم زخمی شده و حالا توی گردانم برای این شهید رد کرده بود، چون درب داغون رو ورده بودن فکر کردن شهید شده، دیگه چی آوردن. شما هم رفتیم ملاقات اینو، بعدش ما رفتیم مرحله دوم، هم به اصطلاح فردا پس فرداش رفتیم به اصطلاح مرحله سوم بود فکر میکنم شروع شده بود، که به من گفتش که سید اگر عملیات شروع شد منو صدا کن حتما، حالا با اون وضعیت زخمیش توی تخت خوابیده میگه منو صدا کن. دیگه ما هم رفتیم اونجا، دیگه به عهدمون هم وفا کردیم، زنگ زدیم اومدیم اهواز و سری زنگ زدیم، عملیات بیت المقدس میخواد پشت سرش بعد از یه ماه دیگه شروع بشه. گفتم که باشه من تو رو، اونم یه ما بیمارستان خوابیده بود و ما اینو صداش کردیم و با همون وضعیت اومده بود. وقتی اومد وارد گردان شد همه یه مرتبه شاخ در، کسی حرف منو باور نمی‌کرد که این شکایت نشده. وقتی اینو با این وضعیت دیدنش اومده باز دوباره برای عملیات دست و پا بسته، کله بسته، خلاصه یه حال هوایی داشت اون موقع، اینم یکی از خاطرات ما بود.
از سرزمینی بی‌نشان میای سوی زمین، از آسمان میای عشق، میای عشق، تا چشم بر خورشید و باران میگشاییم، پر میگشایی از کران میای عشق، ما چون کبیری تشنه و امیدواریم، تو مثل ابری مهربان میای عشق، ما چون کبیری تشنه و امیدواریم، تو مثل ابری مهربان.
و اما حرف آخر برنامه امروز، کلامی از شهید سید مرتضی آوینی.
عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد. زمان می گذرد و مکانها فرو می شکنند، اما حقایق باقی است.
شفاعت شهیدان روزیتان. تا برنامه دیگه و خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم اسلام و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما روزداران مؤمن. خدا رو شاکریم که در ماه مبارک رمضان، ماه نزول آیه های سبحانی، با برنامه شاخص دقایق کوتاه با شما معارفی های عزیز همراه هستیم. بله عزیزان، ماه مهمانی خدا فرا رسید. ماه از منیت و مادیت بریدن و پرکشیدن در هوای لاهوت و ملکوت. ماهی که بهار سالکان الله و آغاز شکوفایی قنچه های عشق و معرفت در بوستان دلهای عاشقه. دقایقی رو با کلام حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله همراه باشیم تا معظم الله از این ماه عزیز و برکات اون برامون بفرماین. بهار قرآن و جفاست اگه برنامه رو با کلام الهی شروع نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزکار شوید.
همه برادران و خواهران نمازگزار و عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی که برترین محصول و نتیجه این ماه مبارک است. ماه مبارک رمضان با همه برکاتش و همه زیبایی های معنویش بار دیگر فرا رسید. از قبل از شروع ماه مبارک پیامبر معظم اسلام مردم را آماده می فرمود برای ورود در این عرصه خطیر و والا و پربرکت. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمه، در خطبه روز جمعه آخر ماه شعبان بنابر روایتی اینجور فرمود، خبر داد، توجه داد به مردم که ماه رمضان فرا رسید. اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف بکنیم، باید عرض بکنیم ماه فرصتها، فرصتهای فراوانی در این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصتها بتوانیم درست استفاده کنیم، یک ذخیره عظیمی و بسیار ارزشمندی در اختیار ما خواهد بود.
دعیتم فیه الی ضیافت الله. امام خمینی قدس سره در شرح این جمله نبوی می‌فرمایند، چیزی که من می‌خوام عرض کنم راجع به یک فقره از این خطبه‌ای است که رسول اکرم در ماه رمضان فرمودند. یک جمله از او این است که خداوند شما را مهمان کرده است، دعوت کرده است شما را به ضیافت. شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید. مهماندار خداست و مخلوق مهمان اوست. بله عزیزان، ماه رمضان ماه مهمانی خداست. اما این مهمانی چه ویژگی هایی داره؟
اینی که میگن ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، سفره ضیافت الهی پهنه، محتویات این سفره چی است؟ محتویات این سفره که من و شما باید ازش استفاده کنیم، یکیش همین روزه است، یکیش همین فضیلت قرآنه. این قرآن رو گذاشتن توی این سفره با فضیلت زیاد بیش از ایام دیگه و به ما گفتن که تلاوت قرآن کن. یکیش همین دعاهاییست که میخونیم، همین یا علی یا عظیم، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، اینا همون مائده هاییست که سر این سفره گذاشته شده. بعضی هستن از کنار سفره که رد میشن انقدر حواسشون پرته و متوجه جاهای دیگه است که اصلا سفره رو نمیبینن. بعضی اینجوریه. داریم کسانی که اصلا سفره ماه رمضان رو نمیبینن، یادشون نیست که ماه رمضانی آمد و رفت. بعضی اصلا سفره رو میبینن اما به خاطر همون سرگرمی ها و اشتغال وقت ندارن بینشینن سر این سفره. میخوام برن سراغ یه سرگرمی، یه کار دیگه دارن، دنبال دکان، دنبال کار، دنبال دنیا، دنبال شهوات. مجال این که بنشینن سر این سفره و از این بهره ببرن رو ندارن. بعضی هم اینجوری. بعضی دیگه هم هستن که نه، سر سفره سفره رو میبینن، قدرش هم میدونن، لکن آدم های قانعی هم خیلی به کمی قناعت میکنن، یه لقمه ای برمیدارن و میرن، نمینشینن پای سفره خودشون رو بهرمند کنن و سیراب کنن و محظوظ کنن از اون چی که در این سفره هست، یه لقمه ای برمیدارن و میرن. خیلی از ماها اینجوری هست. حد اقلی هرچین یه مختصری یه استفاده کمی میکنه. بعضی هستن که احساس بیمیلی میکنن، یعنی اشتهاشون تحریک نمیشه به خاطر اینکه فرض کنید که غذای پوچ بیهودهی رو خوردن، پفک نمکی مثلا خوردن، سر دلشون رو گرفته دیگه. حالا اینجا سفره ضیافتی که رنگین و جذاب و مقوی و اینهاست، اصلا اشتها دیگه ندارن. اینم یک اشکال دیگه است که بعضیمونم اینجوری هستیم. بعضی هم اصلا نه، در حد اشتها که اشتهاشون هم زیاد هست از این سفره استفاده میکنن، یعنی واقعا سیر نمیشن چون مائده مائده معنوی است. تمتع به این مائده فضیلته، چون فتوح و انفتاح روح انسانی و تعالی روح انسانی است. هر چه انسان از این مائده بیشتر استفاده کنه، روح انسان تعالی بیشتری پیدا میکنه، به هدف خلقت نزدیکتر میشه، غیر از مواعد جسمانی است.
فضیلت ماه مبارک رمضان و استفاده حد اکثری از برکات این ماه مبارک در کلام رهبر معظم انقلاب موضوع امروز برنامه شاخصه. آخرین روزهای سال 1402 رو داریم سپری میکنیم و این روزها بیش از پیش در گذشتگان و اسیران خاک رو یاد میکنیم. کسانی که در سال گذشته یا سالهای گذشته از بین ما رفتند و به این ماه مبارک نرسیدند. خدا رو هزاران بار شکر که بار دیگه توفیق داریم در فضای معنوی ماه مبارک رمضان تنفس کنیم. امید که قدر بدونیم و استفاده کنیم از این ماه عزیز.
برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این ماه رمضانی که الان توشیم اینه بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته. هزاران هزار ماه رمضانی خواهد آمد که من و شما نیستیم در اون ماه رمضان. حالا در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ یه چند تا چند ده تاش ما در اونا هستیم. توفیق ما داده شده 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا ماه رمضان رو از دوره تکلیف تا آخر عمرمون، این تعداد ماه رمضان رو در بین این مجموعه ماه رمضان‌های تاریخ ما داشته باشیم. می‌خوام همینا رو قدر بدونیم. پارسال در همین ماه رمضان کسانی بودن از دوستان ما، از نزدیکان ما، امسال نیستن. نمیدونیم سال دیگه کدام از ما خواهیم بود، کدام نخواهیم بود. این ماه رمضان رو قدر بدونید. ماه استغفار، ماه توبه است، ماه تذکر، ماه توجه به خدای متعال، ماه عبادت، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویات. خب بسا تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت.
همه شما عزیزان معارفی تایید می‌فرمایید که ماه مبارک رمضان خیلی سریع می‌گذره و با چشم برهم گذاشتنی این ماه عزیز تموم میشه و ندای ملکوتی اللهم اهل الکبریاء والعظمه در فضای مساجد و مصلاها تنین انداز میشه. بله، ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست. این فرصت کم نظیر و تکرار نشدنی رو قدر بدونیم.
بعضی اینجور بهره کامل میبرن از ماه رمضان، بعضی هم نه، از یک چیزی بهره‌مند می‌شوند، از چیز دیگری خود را محروم نگه می‌دارند. باید تلاش مسلمان در این ماه این باشد که حد اکثر بهره را از این ضیافت الهی بگیرد و دست پیدا کند به رحمت و مغفرت الهی. که من تأکید کنم بر روی استغفار، استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزش ها، چه گناهان کوچک چه گناهان بزرگ. این خیلی مهم است که در این ماه ما خودمون را، دلمون را از زنگارها پاک کنیم، خودمون را از آلودگی ها مصفا کنیم، شستشو بدهیم، و این با استغفار امکان پذیره. استغفار. لذا در روایات متعددی دارد که بهترین دعاها یا در رأس دعاها استغفار است، طلب مغفرت از پروردگار. برای همه هم استغفار هست. پیغمبر اکرم هم استغفار می‌کرد، اون انسان والا. حالا استغفار امثال ما از نوعی از گناهان است، این گناهان متعارف و معمولی و گرایش های حیوانی در وجود ما و به همین گناهان به تعبیری میگیم گناه های چارواداری، گناه های آشکار و واضح. بعضی ها استغفارشون از چنین گناهانی نیست، از ترک اولاست. بعضی ترک اولا هم نمی کنند اما استغفار می کنند، که این استغفار از قصور ذاتی و طبیعی انسان ممکن در قبال عظمت ذات مقدس پروردگاره.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. تقارن بهار طبیعت، بهار بندگی و بهار قرآن رو به شما شنونده عزیزی که در بهار عمر هستین، شما جوونا و نوجوانای دوست داشتنی، تبریک ویژه میگیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما معارفی های عزیز، همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنین. یا علی.
السلام علیک یا شهر الله، السلام علیک یا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام، السلام عليك، السلام عليك يا شهر القرآن،
شهر
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. دوستان گرامی، نزدیک شدیم به ساعت 10 و زمان اجرای برنامه زنده سلام زندگی است. اما قبلش من یک نکته ای رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که یک تغییر کوچیکی توی کنداکتور ما به وجود اومده، که ساعت 11:15 پیام حرم بود و 11:25 زمزم احکام. امروز با این دوتا برنامه، یعنی نوبت صبح، در خدمتون نخواهیم بود. به جاش بیانات مقام معظم رهبری پخش خواهد شد. انشاءالله زمزم احکام رو میتونید ساعت 17:05 از رادیو معارف بشنوید. ممنونیم که همچنان با این برنامه ها همراه هستید. سلام زندگی رو به مدت 60 دقیقه زنده و مستقیم با اجرای همکارم جناب آقای علیرضا نائینی بشنوید.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بعد.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روشن